الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الناصر المبين صلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. در رابطه با قرائت نماز قیام الدین، حتما می دانید که این جملات قرآن و به خصوص جملات نماز یه جملاتی است که هر کس به فراخور روحش ازش استفاده میکنه. فرق میکنه با یک کار تخصصی، مثلا شما ببینید یه مهندس آمار یه جوری حرف میزنه که فقط خودشون میفهمن، اما نماز و دین اینطور نیست. حتی اونایی که سواد ندارن نماز میفهمن. پس بنابراین طوریه که هر کس به اندازه وسعش میفهمه. اینجور نیست که مثلا مالک یوم الدین همینه که مثلا عرفا میگن، نه، اونام که مردم کوچه بازار میگن منظور خدا اونام هست. یعنی وقتی پیامبر این جملات رو برای اینکه مردم نماز بخونن آوردن، این جملات تخصصی نیست که مثلا فقط عرفا میفهمن این مالک یوم الدینی که عرفا میگن مالک یوم الدین است، نه، اینطور نیست. اما که مردم کوچه و بازار بگن، مردم عادی، همین ها منظور دین هست، منظور پیامبر همین ها هست. حالا این آدم های معمولی چی میفهمن از مالک یوم الدین؟ همون قدر که میفهمن، بالاخره میفهمن که خدا مالک روز جزاست. چقدر؟ همون قدر که میفهمن. حالا اون همون دین است؟ بله همون دین است. منظور که یه وقت تو ذهن نره که حالا اگر این نکاتی که امام از زاویه نگاه خودشون یا عرفا میفرمان همین ها مقصده، حالا اگه ما به این مرتبه نرسیم، به هیچ مرتبه نرسیم، نه، این خطرناکه و اینم کار میبره. حالا اومدیم ما قبل از این که به این مثلا مفاهیم با این عمقی که ایشون میفرمان برسیم، مردیم. خب ما نمازگزار مردیم. این تلاشی است برای اینکه عمیق‌تر آدم بشه. نفس نماز گذاردن مطلب تمام است، به این معنا که دیگه بندگی است. وقتی آدم شروع کنه نماز جا بخونه، هیچی هم از این جملات نفهمه. اگر که همین قد وسعش باشه، این بندگی کرده است. مهم اینه که آدم هرچه عمیق‌تر بشه، دنیا و آخرتش با برکت‌تر میشه، نورانی‌تر میشه. یعنی تلاش برای عمیق شدن در دین خوب است، اما خدای نکرده مایوس شدن از همون دین قبلی یا اون مرتبه قبلی، اینم خیلی چیز بدتریه. این فرمایشات فرمایشاتی است که ما هی عمیق بشیم، ان شاءالله متمرکز بشیم، حوصله کنیم، برکت های بیشتری گیر بیاریم. رسیدیم به این تکه که در صفحه 271 پاراگراف آخر در رابطه با مالک یوم الدین می‌فرماید. خب ببینید، اول مشخص شد که دین چیه و بعد مالک یوم الدینش مشخص شد. حالا اگه بخوام ببینیم دین چیه، خب اینه که دیگه مشکل نداریم. دین یعنی همون قیامت و جزا، روایت هم داریم. اما چطوری میشه به قیامت و جزا رسید؟ میدونید که همه چیز مخلوق خداست، از طرف خدا نازل میشه. هر چیزی که از طرف خدا نازل بشه دو صفت پیدا میکنه، چون خدا نیست دیگه. چون خدا نیست، ناخودآگاه محدود است. خداست که بی انتهاست. پس هر چیزی که از طرف خدا نازل بشه یه حد و حدود و تعین بهش میگن، یعنی دیگه معین است. این ضبط است، پرتقال نیست، پرتقال چوب نیست، تعین داره، مشخصه. یه صفت. دوم این که خودش درسته که مخلوق خداست، جلوه خداست، ولی همون حجاب خداست. یه مثال ساده بزنیم، این نورهایی که پایین تر از خورشید است، از خورشید است، اما خودش مانع دیدن خورشید است. یعنی درسته که مخلوق است اما حجاب است، نمیذاره، این مخلوقات نمیذارن ما خدا را ببینیم به رویت دل. البته منظور پس هر چیزی که از خدا نازل بشه دو تا صفت داره، یکی متعین است و محدود و یکی هم حجاب خداست. حالا اگه کسی بتونه از این مخلوقات بگذره با کی روبرو میشه؟ با خدا. به چه معنا با خدا روبرو میشه؟ اونا که روبرو شدن متوجه میشن، حداقل دیگه این حجاب ها نمیگیره داشت. خب حالا اصلا لیل که شنیدین یعنی همین، یعنی ما در حجاب باشیم، در حجاب باشیم. لیل قد یعنی چه؟ یعنی در حجابی هستیم که خدا میخواد از حجاب درمون بیاره، حتی مطلع الفجر. این دیگه هست لیل دران. انسان به جای انشاءالله میرسد که از لیل حجابها، از تاریکی حجابها در میان، حقا میبینه، میشه مطلع فجر، یعنی شب قدرش براش مبارک شد. خب حتما در قرآن دارید که میفرماد انسان را چی ثم رددناه و اسفل سافلین، به پایین ترین درجه رسوندیم. خب پایین ترین درجه میگه یعنی همون موضوع نیست، یعنی به جایی که پر حجاب و محدودیت شد، بعد میتونه برگرده به مقام الهی برسه. خب پس ما که نازل شدیم، ما که هبوط کردیم از بهش، در حجاب هستیم. خب انا لله و انا الیه راجعون. حالا اگه بتونیم برگردیم به طرف خدا، بخوایم و نخوایم برمیگردیم، یا اجباری بر اساس سنت هستی یا هم اختیاری بر اساس شریعت. خب وقتی الیه راجع شد چی شد؟ برگردیم به طرف خدا. خب خودتون بگین، حجابها تعینات برطرف میشه. نمیگن یوم دین، یوم دین یعنی وقتی ما برمیگردیم، وقتی برگردیم حجابها و تعینات برطرف میشه. خب حالا وقتی همه چیز حداش از بین رفت، حجاب از بین رفت، چی را ما میبینیم؟ مالکیت حق را میبینیم. یعنی هیچ کس تا به قیامت نرسد مالکیت حق براش روشن نمیشه. حالا چند جور میشه به قیامت رسید؟ اون دیگه بحث دو جداست. دو جور، یکی اجباری همونطور که جهان داره میرسه به قیامت، یکی اختیاری که پیامبر در معراج، پیامبر با کی روبرو شد؟ با جهنمی ها و بهشتی ها روبرو شدن، خودشون فرمودن الان قیامتی قائم. خب این بحث خیلی معارف زیادی توش خوابیده است. من نظر خودم است که اصلا صد بخونیم و بریم جلو، ببینیم که این شرح مختصری که من دادم با متن امام تطبیق بشه و نکات خوبی گیر میاد، خیلی نکاتی گیر. صفحه 271 پاراگراف آخر میفرماند و تفسیر این اجماع به طوری که مناسب با این رساله است آن است که اجماع، یعنی یه نکته قبل گفتن حالا میخوان مفصل شد، تا نور وجود و شمس حقیقت در سیر تنزلی و نزول از مکامن غیب به سوی عالم شهود است. یعنی نور احدی چه کار کنه؟ نازل بشه از مکامن غیب، یعنی اون محلهای غیب، بیاد به شکل شهود در ما ببینیم. یعنی همه این عالم در غیب بود، جلوه کرد شد این عالم، پس این عالم از غیب به شهود نازل شده است. خب نازل شدن هم اینجا معناش معنای افتادن نیست، اونا میگن سقوط، نزول یعنی ظهور کنه. خب میگه که وقتی که نزول کند چی؟ ادامه مد رو به احتجاب و غیب است، یعنی هرچه که ظهور نزول کند محجوب میشه، حقایق ازش غیب میشه، خودشون میگن. و به عبارت دیگر در هر تنزلی تعینی، اون که معلومه هرچه نازل بشه محدود میشه، محدود که شد یعنی یه چیزی میشه، اینا میگن تعین. این دیواره ببینید، فقط دیواره، متعین است، معین است که چیه. پس این جمله رو همیشه تو ذهنتون بسپارید، در هر تنزلی تعینی است. مثلا یه مثال زدیم قبلا، این نور بیرنگ رو ببینی اصلا معلوم نیست چه رنگیه، ولی وقتی از منشور گذشت هفت رنگ شد چون هر رنگی شش رنگ دیگه را ازش گرفتن معلومه مثلا قرمز میشه، آبی میشه. چرا متعین است؟ برای اینکه نازل شده است، شش رنگ ازش گرفتن. هر تنزلی تعینی داره، پس هرچه عالم نازل بشد محدود میشه، نمیدونم ملک میشه، انسان میشه، حیوان میشه، زمین میشه، متعین میشه. و در هر تعین و تقیدی حجابی است. اینم خیلی حرف خوبیه. خب وقتی که زمین شد، زمینا که شما میبینید جلوه حق است، از حق محروم میشید، یعنی حجاب حق است. ملک درسته که جلوه حق است، حجاب حق است، مثل نور خورشید درسته که از خورشید است، درسته که شما با نور خورشید خورشیدا میبینید، اما همین که جلوه خورشید است، حجاب خورشید است. این عالم حجاب خداست، تمام مخلوقات جلوه خداست ولی حجاب خداست. پس میفرماد چی؟ در هر تعین و تقیدی، تقیدم یعنی همون تعین یعنی محدودیت، حجابی. خب یه جمله قیمتی میخوام بگم، انسان جامع همه اسماء، انسان هم بعد حیوانی داره، هم بعد ملکی داره، هم بعد جسمی داره، هم شهوت حیوانی داره، هم غضب حیوانی داره، هم روح ملکی داره. انسان همه تعینات داره، هر چی توی این عالم هست تو انسان هم هست. برای همه به انسان گفتن که چی؟ عالم اصغر. عالم اصغر یعنی ملک هست اما فقط ملک نیست، حیوان هست فقط حیوان نیست، زمین هست فقط زمین نیست، پس عالم اصغر. پس حالا همه تعینا را داره یا نه؟ همه چیزای عالم و محدودیت های عالم و انسان داره، پس همه حجاب را داره، پس همه حجاب را داره. جمله را بخونیم. و چون انسان مجمع جمیع تعینات و تقیدات هست، محتجب به تمام حجاب هفتگانه ظلمانیه و حجاب هفتگانه نورانی است. خب پس انسان محجوب است از خدا، با بدنش محجوب است از خدا، بدن میبینه از این جهت خدا را نمیبینه، با روحش بوده ملکیش، روحش متوجه شد از خدا محروم است، عقلش توجه کنه از خدا محروم است. خب حالا این بدنش حجابش است. دو جور حجاب داریم، حجاب هایی که از خدا دور میکنن، حجاب هایی که از خدا دور نمیکنن ولی بازم حجابن. ببینید این دنیا حجاب ظلمانی است، اصلا کسی مشغول دنیا بشه از خدا دور میشه، ولی مشغول ملک بشه چی؟ ملک حجاب نورانی است. یعنی درسته که ملک آدم رو از خدا محروم که، ولی خودش یه جلوه ناب خداست. در دعاتون داریم که چی؟ حتی تفرقه حجاب نور، خدایا ما رو به جای برسون که این حجاب نور هم پاره بشه، یعنی تو رو فقط ببینیم. همونه که شاعرها میگن دیگه، عرفا، یار را بی پیرهن میخواییم، یعنی پیراهن حجاب نورانی هم میخوام نداشته باشی، تو را فقط میخوام، نه با جلوه ها، خودت هم میخوام و سعقه، به طوری که من اصلا فقط تو را ببینم، از خودم هم بی خود بشم، کار میبره ولی بالاخره معیوز که نیست. خب پس میگه انسان چون همه تعیناتو داره، بدن داره، روح داره، عقل داره، خیال داره، هر تعینی هم یه نوع حجاب است، پس همه حجاب را داره. پس انسان اسیر آسمان‌های هفتگانه یعنی حجاب‌های نوری و از زمین هفتگانه یعنی حجاب‌های ظلمانی است. این انسان تو این شرایطی است. خب این انسان حالا انشالله، حالا برای اینکه حرف را تقویت کنن میریم جلو، که آن عرضین سب و سماوات سب به حسب تعبیر است نه تفسیر، یعنی از نظر تفسیر آسمان‌های هفتگانه و زمین هفتگانه همین آسمان‌های ملکوت و عرش و این حرفا، اما از نظر تعبیر برمیگردن به خود انسان، میگن بدن تو آس زمین هفتگان است، هفت حجاب داری در بدنه، هفت حجاب داری در روحه. و شاید رد به اسفل السافلین نیز به عبارت از احتجاب به جمیع انواع حجاب باشد. ما در قرآن داریم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی در یه مرتبه عالیه بوده است، خود بود از تو خدا. اما اونجا که نگهش نداشتن سمردد ناه و اسفل سافرین، اووردندش در این زمین اسفل سافرین، یعنی همه یه حجاب ها رو داره بیچاره انسان، همه یه حجاب ها رو داره. هیچ موجودی به اندازه انسان همه حجاب ها رو نداره. هر حیوانی حجاب مخصوص خودش داره، فقط حیوانیتش حجابشه، انسان همه یه حجاب رو داره. پس برای همینم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وقت همین انسان را ثم رددناه اسفل سافلین. من نمیدونم وقت دادم بفهمید که خیلی درجش را آوردن پایین قصهش میشه یا امیدوار. من که قصهم نمیشه، چون که امیدوار میشم خب پس خیلی راه داریم طی کنیم، به اندازه راهی که طی میکنیم درجه داریم. دلمون میخواد که این راه ها را بتونیم طی کنیم، پس راه های زیادی داریم که به اندازه طی کردنش درجه داریم. بعد میفرماد که و شاید رد به اسفل السافلین نیز عبارت از احتجاب جمیع انواع حجب باشد و از این احتجاب شمس وجود و صرف نور در افق تعینات، یعنی این که ما محجوبیم از خدا، حجاب داریم در مقابل خدا، به چه معنا میکنن؟ به لعی. پس ما در لعینی. خب حالا لعین خالی یعنی عرضین سب، یعنی چی؟ یعنی حجب ظلمانی. لعین قدر یعنی سماوات سب، یعنی حجب نورانی. بالاخره ما در دوری از خدایی تعبیر میتوانم. حالا از اینجا مادامی که انسان در این حجب محتجب است، از مشاهده جمال ازل و معاینه نور اول محجوب است. بس سلام، بس به نتیجه رسید. میگه آدم دیگه برو برگرد نه، ما تا اسیر این حجابان حق رو نمیبینیم. چقدر حق رو نمیبینیم؟ به اندازه که اسیر این حجاب، به اندازه که اسیر این حجاب ها هستیم حق رو نمیبینیم. حجاب هم که مشخص شد که حجاب محدودیت های خودمون، به غیر حق نظر کنیم، به خلق نظر کنیم، به مخلوق نظر کنیم، از حق محروم. خب حالا که از حق محرومیم، خدا که ما را نگر نمیداره در این حجاب ها، در این دنیا ما را رو نمی کنه. یا به جبلت طبیعتمون، ببینید ما که بخواییم و نخواییم پیر میشیم، بخواییم و نخواییم پیری هم به مرگ هست، مرگ هم به حشر هست، هشتم به یوم دین است. بخواییم و نخواییم ما داریم به قیامت میرسیم. نیک بنگر ما نشسته میرویم، راوم نریم داریم میرویم. پس خدا معطل نمی کنه دنیا را، میرسونه به مقصد. اون مقصد مقصدی است که همه حجابا چی شده؟ برطرف شده. حالا حوصله کنیم. پس این پاراگراف همطور سریع میخونیم، خیلی بحث سنگینی داره این جمله را. و چون در سیر سعودی، سیر سعودی چی بود؟ الیه راجعونی، انا لله اومدیم رو زمین، نزول و انا الیه راجعون را میگن سیر سعودی. و چون در سیر سعودی جمیع موجودات از منازل سافله عالم طبیعت به حرکات طبیعیه، یعنی بدون اینکه خودشون بیان از این نظام سافله دارن چه کار میکنن؟ سیر سعودی میکنن که برسن به کجا؟ به نظام الهی، به همون حق برگردن. الیه راجعونی گفت دیگه، یعنی به سوی من برگردن. حالا که در جبله ذات آنها، یعنی در همه عالم این انا الیه راجعونی نهفته، از حیوان و انسان نده، همه برمیگردن. از نور جاذبه فطرت الهی به حسب تقدیر فیض اقدس در حضرت حضرت علمیه به بدیعت نهاده شده. حالا این جملات طلبمون نمیخواد، مهمم نیست، به بحث ضربه نمیزنه. خب میگه چون در سیر سعودی رجوع به وطن اصلی و میعاد حقیقی نمون. این جمله که معلومه، یعنی حالا که ما بر قیامت یواشاش برگشتیم به قیامت، به کجا برگشتیم؟ به وطن اصلی. چرا وطن اصلی؟ چون از اونجا اومدیم. انا لله. میگه چون به وطن اصلی و میعاد حقیقی برگشت، چنانچه در آیات شریف اشاره به این معنا بسیار است، از حجب نورانیه و ظلمانیه دوباره مستخلص شود، دوباره آزاد شد، حق هم میره مثل قبل. متحد بودیم یک گوهر همه، بی سر و بی پا بودیم واندم همه، بی سر و بی پا بودیم چون آفتاب، بی گره بودیم و صافی همچو آب. چون به صورت آمدی نور سره شد عدد، چون سایه های کنگره من شدم، شما شدی. خب حالا چی؟ حالا دوباره برمیگردیم مثل اول، کنگره ویران کنید از منجنیق تا رود فرق از میان این فریق. برمیگردیم یه دوباره یک مقام بی کسرت میشیم، میگید از حجب ظلمانیه و نورانیه دوباره راحت میشن. حالا و مالکیت و قاهریت حق تعالی جلب کنن. همه حرفا را زدن در یه جمله. یعنی انسان وقتی برگشت به قیامت متوجه میشه عجب اوست که فقط مالک مطلق و قهار مطلق است و حق به وحدت و قهاریت تجلی کنه. آدم او وقت میفهمد که حق است که هست، بقیه هیچ از هیچ، و حق است که قاهر است، هیچ کس کاری نیست، حق است که مالک است. و در اینجا که رجوع آخر به اول، اگه نه اومد آخر شد نازل شد برگشت به اول، و اتصال ظاهر به باطن، یعنی جلوه ها و مخلوقات از بین رفتن، حق پیدا شد و اتصال ظاهر به باطن شد. این جمله رو خوب دقت کنید، حکم ظهور ساقط و حکومت باطن جلوه میکنه. یعنی حکم این عالم یه حکمی داره دیگه، آهنش سنگین است، آباش روان است، بیاد همه اینا از بین میره، خودتون هم دارین تو همش از بین میره، جلوه حکمش از بین میره، باطن میمونه. حکم ظهور ساقط و حکومت باطن جلوه میکنه. باطن دنیا چه خبر است؟ اون جلوه میکنه. الان ظاهر دنیا است این که ما میبینیم، اون جلوه قلب اونا میفهمه. الله اکبر. خطاب از حضرت مالک علال اطلاق آید. در قرآن داریم که یه مرتبه در این شرایط ندا میاد از طرف خدا، لمن الملک، مالک یوم الدین دیگه، هیچ کس نیست که جواب بده، همه هیچ شده، هیچ شده. خود خدا ادامه میده، لله الواحد القهار. ریزکاری خیلی داره، یه مرتبه هیچ کس چیزی از خودش نداره. خب پس معلوم شد که حالا میخواید قبول کنید، متوجه شدیم انشاءالله که حالا اگر مالکیت حق بر قلب ما جلوه کنید، ما برای بقیه چه ارزش قائل نیست. حالا عکسش، اگر که ما قیامتی بشیم، مالکیت حق بر قلب ما جلوه نکنه. اگه ما دنیا برامون جلوه نکنه، دلمون به دنیا گره نخوره، مالکیت حق برامون جلوه نکنه. وقت دو حاله، یا میگیم مالک یوم الدین، یعنی داریم توجه میکنیم که مالکیت حق جلوه کنه، یا متوجه میشیم که آقا وقتی مالکیت حق جلوه کنه اینا هیچی نیستن، یا میبینیم اینا هیچی نیستن، مالکیت حق جلوه میکنه، یا مالکیت حق به قلبمون میفهمونیم، میفهمیم اینا هیچی نیست. دو نوع حرکت هست دیگه، از خلق به حق، از حق به خلق. گاهی حق رو میبینی، خلق برامون معنای خودش رو پیدا میکنه، یا اینکه از خلق میگذریم، حق برامون معنای خودش رو پیدا میکنه، یکی است ولی با دو نگاه. خب حالا بعد اینکه این بحث تموم بشه، بعد میفرماد که روز قیامت گفت. روز از شب که نیست که، روز از روز چی میشه؟ همه چیز ظهور میکنه. پس روز از همه چیز حقیقت ظهور میکنه. پس امروز شب است، هیچ حقیقت، امروز سراب است. پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله میفرمان الناس نیام فاذا ماتون تبهو، مردم حالا در خوابن، وقتی که مردن بیدار میشن، روز قیامت شد. خب پس حالا که قیامت روز است، در دستورات دیدن که کل عالم شب است، پس اون روز معلوم میشه همه چی. حالا اگه دل ما تو هر نمازی هی بشکوبیده بشه که بابا مالک یوم الدین، و یوم الدین هم بفهمید، این قلب و این انسان متعادل میشه، میخونیم و این یوم مطلق. چرا گفت یوم مطلق؟ چون شب نداره، شب که نداره، که یوم خروج شمس حقیقت از حجاب افق تعینات است، یوم الدین است. یعنی روزی که همه چیز روشن میشه، اینو میگن یوم الدین. به این به یک معنی، چرا؟ زیرا که هر موجودی از موجودات در ظل اسم مناسب خود فانی در حق است، و چون نفخه صور دمید از آن اسم ظهور کند و با توابع آن اسم قریب شد. هر انسان امروز اسیر یه اسمی است، یا بگو دنبال یه اسمی، یکی دنبال اسم مزل خداست، خدا خواست اگه بخواد گمراه بشه بتونه میره دنبال اسم مزل، یکی دنبال اسم هادی است، یکی دنبال اسم رحمانه. وقتی پرده رفت اقل هر کس با اسم خودشه. حالا اگه با اسم مضر رفیق بود خود تابعاتش داره، فریقون فی جنه و فریقون فی سعیر، یه دی در آتشن. یعنی حقیقت هر انسانی روشن میشه دنبال حقیقتش میره. اگه حقیقت جهنمی بود خب میره جهنم، اصلا چنین یه جهنم میقاپدش میکشدش میکشه مثل نفس که میگه، چون جنسش جهنمه دیگه، جهنم میکشدش. خب حالا ائمه چی؟ ائمه همین دنیا قیامتی هم. انسان کامل یعنی معصوم در این عالم به حسب سلوک الله به طرف خدا حرکت میکنه. انسان کامل فقط دنبال خداست و هجرت به سوی او از این حجب خارج شود و احکام قیامت و ساعت و یوم الدین برای او ظاهر و ثابت شد. امام و پیغمبر همین حالا عین قیامت از اعمالشون. حضرت فرمود چی؟ لا کشف الغطاء مزدت تو یقینا. اگه پردا برد آقا من چیزی زیادتر نمیبینم، یعنی هرچی پشت پرده است حالا میبینم. اینا نکات خوبیه سا که پس حق با مالکیت خود بر قلب حضور کنه. الان برای امام زمان صلوات الله علیه قلب امام دقیقا مالکیت حق رو میفهمیم. ما چی؟ ما هرچه به قلب امام زمان نزدیک باشیم مالکیت حق رو فهمیدن آقا خیلی قیمتیست. برای همین هم گفتن تو هر نمازی بگی. خب در این دو جمله رو میخونم، حق با مالکیت خود بر قلب او ظهور کند در این صلات معراجی یا معراج صلاتی، یعنی در نمازش مالکیت حق برایش ظهور کند و از طریق نماز الیه راجع اون عروج میکنه، عروج میکنه، میفهمد که مالک یوم الدین. انا للهش رو که داره، انا الیه راجع اونش هم در هر نمازی به دست میاره، در هر نمازی رجوع میکنه به هم. میگه اگه رجوع کرد به حق، اگه حق براش روشن شد معلوم نمیشه که حق مالک است. پس در هر نمازی این در واقع به قلبش داره میفهمونه که حق مالک است، مالک مطلق است. وقت زبانش همون چی میشه؟ قلبش. در واقع داره حرف قلبش به زبانش میاره که میگه مالک یوم الدین، و لسان او ترجمان قلبش باشد و ظاهر او لسان مشاهدات باطنش گردد. و این است یکی از اسرار اختصاص مالکیت به یوم الدین. خدا انشالله قلب ما را محل ظهور مالکیت خودش در این دنیا بگرداند. صلی الله علی محمد و آله.